من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یک مقداری از بحث گذشته مونده که بحث مهمی نیست، این رو بخونیم و توضیح بدیم تا بریم سراغ بحث جدید. تا کجا خونده بودیم؟ بله، اصل بحث در این بود که آیا عرش مستوعب سمن تصویر میشه یا نمیشه، یعنی عرش به اندازه‌ای باشه که معادل سمن باشد. مرحوم شیخ در یک صورت فرمودن تصویر میشه و الا تصویر عرش مستوعب لسمن ممکن نیست الا در یک صورت، در عیبی که بعد البیع و قبل القبض حاصل بشه، اونم بناءً على یک مبنای خاصی. لکن در عیب قبل البیع، در عیبی که قبل از بیع وجود داشته، نمیشه یک عرشی را تصویر کرد که معادل سمن و به اندازه سمن باشه. اما از کلمات مرحوم علامه در بعضی از کتابهاشون استفاده میشد که ایشون قائلن که عرش مستوعب لسمن در عیب متقدم بر بیع تصویر میشه. یعنی چی؟ یعنی یک چیزی، یک مبیعی قبل از آنی که روش بیع انجام بشه عیب داشته، بعد معامله انجام شده، اینجا میشه تصویر کرد که حالا بایه عرشی که باید به عرض به حضور شما مشتری بدهد به اندازه سمن باشه. این را فرمودن که در مورد عبدجانی فروع و صوری داشت که تصویر کردن، توضیحاتشون رو ما عرض کردیم، در عبارات ایشون داشتیم یک یک این شواهد رو پیدا می کردیم، از تذکره، از تحریر، اینها همه عباراتشون خونده شد. اما و قال فی اوائل البی فی هذه المسئله ولو کان السید مؤثرا، اگر مولای عبد جانی، چون در مورد جنایت عبد فرمودن جنایت عبد دو جوره، جنایت عمدی و جنایت خطعی، هر کدام یه به اصطلاح حکم خاص خودشو داشت. حالا در مورد مولا میگن خب اگر مولای این عبد جانی نتوانه به اصطلاح این جنایتی رو که عبد کرده ادا کنه، میگه این سبب نمیشود لم یسقط حق قول علیکم السلام مجنی علی ان رغبت العبد، حق اون کسی که جنایت برش واقع شده از گردن عبد ساقط نمیشود. ولی المشتری الفسخ، مشتری حق داره این معامله ای رو که بر این عبد واقع کرده فسخ کنه، البته مع عدم العلم. یعنی مع عدم علم به چی؟ به جنایت این عبد. خب چرا میتونه چنین عیب بزرگیه؟ این عبدی که جنایت کرده در معرض تلفه، حالا یا قصاص میشه یا مثلا یه عضوی از اعضای او یا باید دیه داده بشه. فا این فسخه، اگر مشتری فسخ کرد، رجع به ثمن، این رجوع به ثمن میکنه. اما و این لم یفسخ، اگر فسخ نکرد، و استوعبت الجنایه قیمته، اگر فسخ نکنه، بگه خیلی خب من این عبدو میخوام، اما جنایت عبد به اندازه قیمت این عبده. مثلا فرض کنید زده دست یک کسی را قطع کرده، خب دیه قطع دست کسی مثلا اگر مرد باشه، فرض کنیم عبارت است از 50 تا شتر مثلا، خب این خود این عبد معلوم نیست 50 تا شتر بیاده. اینجا الان استوعبت الجنایه فی مثل عبد. خب اگر فصل نکنه، جنایت هم اندازه‌ای باشه که قیمت این عبد را فرا بگیرد، وانتزعت علیکم السلام، یرجع المشتری به ثمن ایزن. خب اینکه این انتزعت معناش چیه؟ خود مرحوم شیخ در مورد ضمیر این دو تا احتمال میدن که این یا به رقبه عبد میخوره یا به قیمت. یعنی انتزعت رقبه عبد یا انتزعت قیمت العبد، معناش چیه؟ یعنی یا مجنی علی رقبه را از مشتری میگیره. این را میفرمایی یا انتزعت، یعنی به این معنا یا مجنی علی میاد رقبه را از مشتری میگیرد، و یا عبدی را که در دست مشتری است به او میفروشه و قیمتش را میگیره. اون وقت پس همه چی میفته دست مجنی علی، بالاخره یا عبد را میگیره یا قیمتشو. و یرجع المشتری به ثمن ایزن، اون وقت مشتری هم رجوع میکنه به ثمن، میره سراغ بایع، ثمن رو از او میگیره. اما و ان لم یستوعب، اما اگر استیعاب نکند، استیعاب نشود، جنایت به اندازه قیمت عبد نباشه، رجع به قدر العرش، خب به همون اندازه عرش رجوع میکنه. اینا همه در صورتی بود که مشتری علم به جنایت عبد نداشته باشه. اما ولو علم المشتری به تعلق الحق به رقبت العبد، اما اگر بداند که این عبد عبد جانیست، یه حقی به او تعلق گرفته، مجنی علی یه حقی بر او دارد، لم یرجع به شیء، اینجا دیگه مشتری حق رجوع به هیچی ندارد. ولو اختار المشتری ان یفتیه یا ان یفتیه جازه، اگر مشتری اختیار بکند به این که فدا بدهد، یعنی چی؟ یعنی به مجنیان علی، همان گونه که مالک میتونست عبد را نگه داره و فدا بده، مشتری هم این حق داره که عبد را نگه دارد و فدا بدهد، این میتونه این کار را بکنه. و رجع بهی علال بایع مع الاذن، رجوع میکنه به این فدا بر بایع، میگه خب من فدای اینو دادم یا لا به من بده، البته در صورتی که مع الاذن، ای اذن البایع علیکم السلام، در صورتی که بایع اذن داده باشد، و الا فلا. خب این قوله و انتزعت اینو توضیح دادیم تو کلام علامه میفرماد اما راجع اون الى رغبت العبد. معناش چیه؟ معناش اینه یا مجنیون علی رغبه را از مشتری میگیره، این که میگه اما راجع اون الى رغبت العبد، ضمیر این بر میگرده به او، منظورش اینه مشتری رغبه را از مجنیون علی، ببخشید مجنیون علی رغبه را از مشتری میگیره. او الال قیمه، یا اینکه نه قیمت را از او میگیره، یعنی عبد را در اختیار مشتری قرار میده، قیمت را از مشتری میگیره. او الال قیمه اذا باعه المجنی علی و اخذ قیمته، اگر مجنی علی او را بفروشه، به کی بفروشه؟ به خود مشتری، و قیمتشو بگیره. و البته و هذا القید غیر موجود فی باقی عبارات العلامه فی کتبه الثلاثه. و کیف کان، حالا ما با این مسئله انتزاع، این که قید ضمیرش به چی بخوره، کاری نداریم. بحث در عرض به حضور شما تصویر عرش مستوعب للثمن. خب مرحوم علامه به هر حال نظرشون این شد که عرش مستوعب للثمن نسبت به عیب متقدم بر بی، حواستون باشه دعوا سر چیه، ولی در یه صورتشو که خود مرحوم شیخ هم تصویر کردن، میشه عرش مستوعب ثمن باشه، اما در این صورت که عیب مقدم بر بی باشه، مثل این عبدی که قبل از فروخته شدن جنایت بکنه، خب این مرموشه قبول نداره، با علامه مخالفه. حالا بیانش، این در حقیقت بیان مخالفت مرموشه با نظر علامه. می فرماید فل عبد المتعلق برقبتهی حق للمدنی علی که یستوعب قیمته، عبدی که تعلق پیدا کرده به رقبه اون عبد، چی تعلق پیدا کرده؟ حق المتعلق به رقبته، حق عبدی که یک حقی تعلق پیدا کرده به نفع کی؟ للمجنی علی، برای مجنی علی، یعنی مجنی علی یه حقی به گردن این عبد پیدا کرد. وقت اون حق چه خصوصیتی داره که یستوعب قیمت العبد؟ این در حقیقت وصف برای این حقه. این حق بگونه ایست که قیمت عبد را فرا گرفته، این حق بگونه ایست که به اندازه قیمت عبده، مجنی علی به اندازه 50 تا شطور از این عبد طلب کاره، خود این عبد 50 تا شطور هم بیشتر نمیارده، اینا استیعاب پیدا کرده. خب مرحوم شیخ میفرماید این عبد اما از دو حال خارج نیست، ان یکون له قیمتون تبذل به ازائه اولا. ببینید استدلال داره میکنه مرحوم شیخ که آقای علامه عرف مستوعب لسمن نسبت به این عبد این چنینی تصویر نمیشه. چرا؟ میگه این عبدی که جنایت کرده از دو حال خارج نیست، یا جنایتش به اندازه ایست که تمام قیمتش رو فرا گرفته، یعنی چی؟ یعنی دیگه مالیتی براش باقی نمونده، یا نه با همه اون جنایتی که کرده اما هنوز یه قیمتی براش باقی مونده. میگه اگر به گونه ای باشد که هنوز این عبد دارای قیمته، مثلا این عبد قیمتش فرض کنیم 1000 تومنه، خب جنایتی که کرده به اندازه 800 تومنه، بازم برای این عبد هنوز یه قیمت باقی مونده. یعنی این اب الان کسی بخواد بیاد کسر رو این مثل اینمونه کسی کارخونه ای رو بخواد بخره 1,000,000 تومان بیارزه 800,000 تومان بدهی داشته باشه، عملا این کارخونه چقدر میارزه؟ 200 تومان. عبد اینجا اینجوریه، میگه این عبد جنایت کرده به اندازه 1,000 تومان، اما به اندازه 800 تومانم قیمتش 1,000 تومانه، به اندازه 800 تومانم جنایت کرده. پس تش آدم نگاه کنه به اندازه 200 تومان هنوز قیمت داره. اگر اینجوری شد پس یه چیزی از ثمن باقی مونده، عرف مستوعب ثمن نشد. و اگرم جنایتی که عرض کرده به اندازه قیمته، یعنی چی؟ یعنی 1,000 تومان میارزه، به اندازه 1,000 تومان هم جنایت کرده، این دیگه مالیت نداره. بی بر چی واقع بشه؟ فرضونه این عیب قبل البیعه، اصلا این بی چیه؟ باطله. اون تصویری که شیخ فرمودن مال عیبه بعد البی بود و قبل القبل. اونجا چون بی وقتی واقع شده بود مالیت داشت، مشکلی نداشت. الان مسئله اینه که این عیب قبل البی واقع شده. ببینید خب به هر حال یه بحثای علمی همینه دیگه، اما متوجه نیستن که حرفا رو میزنن به هم اشکال میکنن دیگه، ولی اگه متوجه بودن که اما ان یکون له قیمتون تبذل به ازایی اولا، یا قیمتی برای این عبد هست که به ازای او بذل بشه یا نی. و علل اول یعنی اونجایی که قیمت داشته باشه، فلا بد ان یبقى شیء من الثمن للبایع به ازای، پس اینجا یه چیزی از ثمن باقی میمونه برای بایع به ازای اون. فلا یرجع به جمیع الثمن علیه، لا یرجع المشتری به جمیع الثمن علل بایع. پس اینجا عرف مستوعب الثمن تصویر. و علثانی یعنی بنابر این که دیگه هیچ قیمتی باقی نمونه، یعنی مالیتی نداشته باشه. فیان بقی بطلان البیعه، پس اینجا خوبه که بگیم بیعه باطله چون اصلا مالیتی نداره. کجا صورت گرفته؟ چه نقل و انتقالی؟ الان تازه میخوام ببینیم که عیب قبل البیع اگر باشه، ما میگیم این دو حالت داره، یا اون جنایت به اندازه‌ای که همه غیبت و عیب رو گرفته دیگه مالیت براش باقی نمونده، دیگه اصلا بیعی نبوده. اگر هم بوده بیع صحیحه، پس عرف مستوعب ثمن نشد. ولو قیل ان انتزاعه عن ملک المشتری لحق کان علیه عند البایع یوجب غرامته علی البایع کان اللازم کذا. ببینید فرض کنیم اگر کسی مشتری این عبد را خریده، حالا مجنی علی میخواد بیاد چیکار کنه؟ این را از مشتری انتزاع کنه. اگر ما بگیم آقا مجنی علی میاد این عبد را از مشتری انتزاع میکنه، به خاطر چی؟ به خاطری که یه حقی نسبت به این عبد بر بایع وجود داشته، جریمه‌ای باید داده میشده، اونم به گردن کیه؟ بایع. پس این به چه اشکالی داره؟ این خودش مالیت داره، مالیت خودش که از بین نرفته. فوقش اینه یه حقی بر گردن این عبد هست، این هم یه جریمه است. مثل یک کسی مثلا ماشینی را یا همون کارخونه ای که مثال زدیم، 1,000,000 میارزه، 800,000 تومان بدهی داره. این کارخونه ارزش خودشو داره، 1,000,000 میارزه. اگه بدهی داره، این به عهده کیه؟ فروشنده است. اون باید اون خسارت رو بده. پس این دلیل بر این نمیشه که عرض به حضور شما، حالا اگر یا مثلا 1,000,000 بدهی داره، این دلیل نمیشه که این مالیت نداشته باشه بی باطل بشه. ایشون میگه اگر کسی این رو گفت بگوید، این دو تا اشکال داره. اولا چنین چیزی نیست، ما چنین حرفی نمیتونیم بزنیم. و ثانیا این که در مورد جنایت عمدی عرض به حضور شما، اونجا هم شما باید این حرف رو بزنید. اگر عبدی عمدن جنایت کردی که باید قصاص بشه، خب اونجا هم پس باید بگید چون عبد این کاری کرده، یه غرامتی را بر بایه ایجاد کرده، خودش که ارزشش محفوظه، کسی مسلم در مورد جنایت عمدی این حرف را نمیده. ببینید بلو قیله ان انتزاعه، انتزاع عبد ان ملک المشتری، این که مجنیون علی بخواد بیاد این عبد رو از دست مشتری بگیره، لحق انتزاع به خاطر یه حقیست که کان علیه، این بر مشتریست، ببخشید بر اون عبد است، اندل بایه، که یوجب این حق قرامت اون عبد را، قرامت اون حق را علل بایه، این حق باعث میشه که بایه باید قرامت بده نسبت به این عبد. خب لو گیره کذا، این کانه جواب اون لوه، کانه لازم و منزاله، لازمه این حرف مع من ای فی نفسه، اولا فی نفسه این حرف ممنوعه که بگیم این جنایت کرده، این حقیه مال بایه و غرامت بایه و مشتری، هم میتونه مجنی و علی بره عبد رو از او بگیره. لازم من ذالک ان یکون الحکم کذالک، این همین حکم را باید صادر کنید شما. کجا؟ فی مال وقتس من الجانی عمدن، اونجایی که عبدی جنایت عمدی کرده و میخوان قصاصش کنن. خب هیچ کس هم چی حرفی نزده اونجا، نمیتونن این حرفو بزنن. اونجا نمیگن حق بر بایه، نمیگن این یه قرامتیست بر عهده بایه، میگه پول نمیخوام، میخوام اصلا نمیشه اینجا این حرفو بزنه، بگه آقا این دست منو بریده، منو میخوام دستشو ببرم قصاص کنم، قصاص عضو کنم. خب اینجا میتونی بگیم خیلی خوب، به جای این بره بایه دستشو ببره، چون یه حقیه بر علیه بایه، یه قرامتیه بر علیه بایه. کسی این حرفو میتونه بزنه که به جای عبد، حالا که این عبد ملک این بایه، این عبد زده دست یکی رو بریده، بگیم خیلی خوب آقای عبد، شما هیچ کار نداشته، به جای تو ببریم دست بایه رو ببریم، برای این که مالکو، برای این که چی؟ اون مالک بوده، یه قرامتیست به عهده او. وقد عرفت من التذکره و القواعد الحکم به قسط من الثمنه فی، که حق این است که ما میگیم یه مقداری از ثمن به اصطلاح داده میشود، نه همش، و بالجمله فالمسئلتو محل تأمل و الله العالم، مسئلتون بحث بعدی، راه شناخت عرش. خب ما تا به حال بحثی داشتیم در ماهیت عیب و ذکر بعضی از افراد عیب، و همچنین عرض به حضور شما این که معنای عرش چیه، لغتاً و اصطلاحاً حقیقت عرش رو فهمیدیم، و این رو فهمیدیم که در عرض به حضور شما مبیعی که معیوب است ارث باید داده بشود، حداقل یکی از طرق پرداخت ارث. اما ارث را چجوری بشناسیم؟ خوب عنایت بفرمایید. قبلا گفتیم ضابطه ارث اینه که قیمت صحیح و قیمت معیوب این دوتا گرفته میشه. کاری به معامله نداشته باشیم. فرض کنید بنده این کتاب را از زید خریدم به 100 تومان، حالا آمدم میبینم این عیب داره، الان عرف این چگونه حساب میشه؟ میگن میرن بازار، قیمت صحیح را میپرسن چنده، قیمت معیوب را میپرسن، نسبت سنجی میکنن، همون نسبت از ثمن نسبت صحیح و معیب از ثمن. مثال بزنم، کتابی رو خریده 100 تومان، الان این عیب داره، حالا میخواد با یه عرش بده، چه باید بکنن؟ باید برن تو بازار ببینن قیمت این کتاب چنده. مثلا قیمت این کتاب در بازار ممکنه 200 تومن باشه، سالمش چنده، معیوبش چنده، ممکنه معیوبش 150 تومن باشه به اندازه این عیب. نسبت معیب به صحیح، معیب 1/4 ارزشش از صحیح کمتره، به اندازه 1/4 از ثمن باید بایع بدهد به مشتری. تو این مثال ما بایع چقدر باید بده به مشتری؟ 25 تومن، چون 1/4 ثمن رو باید بده. نسبت را به حسب قیمت صحیح و معیب در بازار به دست میاره که معیب 1/4 ارزشش از صحیح کمتره، 1/4 از ثمن را به عنوان عرش باید به مشتری. خب این اصل مسئله، اما اینجا عمده مسئله قیمت بازاره. تمام ملاک میره رو قیمت بازار که صحیحش چقدره معیبش چقدره، چون نسبت اونها میشه ملاک برای عرش. مرحوم شیخ میفرماد اینجا گاهی قیمت صحیح و معیب معلومه، اختلافی بین بایع و مشتری نیست، معلومه این قیمتش چقدره. خب اونجا رجوع به بازار میکنن، قیمت صحیح و معیب را به دست میارن، نسبتش را میگیرن، از ثمن حساب میکنن. انما الکلام در جایی که قیمت صحیح و معیب این جنس در بازار معلوم نیست و مورد اختلافه. خب اینجا چه باید کرد؟ قیمت ها معلوم نیست. اینجا مرحوم شیخ سه راه مطرح کردن برای فهمیدن این قیمت ها و نسبت سنجی. عنایت بفرمایید خوب. راه اول این که برن سراغ یک کسی که به قیمت ها آشناست. عنایت فرمودید برن بهش بگن آقا این سالم این کتاب و عیب داره این کتاب چنده؟ این آدم به یکی از این سه صورت ممکنه جواب بده. یه وقت میاد میگوید قیمت این جنس در بازار این مبلغ است، یعنی خبر میده از قیمت در بازار، خودش قیمت گذاری نمی کنه، مقوم نیست، بلکه شهادت به قیمت، میگه الان این جنس در بازار داره به این قیمت معامله میشود، قیمت نمیذاره، اخبار میدهد از قیمت بازار، میگه این سالمش انقدره الان تو بازار، معیوبش انقدر. در حقیقت اخبار از قیمت، تقویم نیست، یعنی شهادته، یک نوع شهادته، گویا داره شهادت میده قیمت بازار اینقدر. یه آدم کارشناس اینجوری میده. خب اگر بره تو مقوله اخبار از قیمت و شهادت بر قیمت، اینجا دیگه همه شروطی که در شهادت معتبره اینجا هم معتبره، یعنی عدالت این آدم لازمه، تعدد میخواد، به یه نفر دیگه نمیشه اکتفا کرد، از دو نفر باید پرسید، شهادت عدلینه و هرچی که اخبارش باید ان حسن باشد نه ان حدسن، یعنی واقعا بدان قیمت در بازار چقدر. راه دوم این است که خودش میاد قیمت گذاری میکنه، میگه این جنس اینقدر میارزد، سالمش اینقدر میارزه، معیوبش هم اینقدر میارزه، خودش قیمت گذاری میکنه، کارشناس خبرت، میگه سالم این جنس اینقدر، معیوبش هم اینقدر، دیگه کاری نداره، ممکنه در بازار حتی ارزونتر بخرن یا گرونتر بخرن، خودش قیمت گذاری میکنه. فرق این سراغ خوب دقت کنید. راه سوم این است که خبر از قیمت نمیده، خبر از ببخشید خودش هم قیمت گذاری نمی کنه و یک کار دیگه می کنه، خصوصیت این جنس را میگه. قیمت در بازار معلومه، شما فرمودید قیمت این جنس مثلا سنگ فلان درجه یکش این مقداره، درجه دوش این مقدار، قیمتش رو میدونه، این میاد تعیین میکنه نوع این را، میگه این سنگ سنگ درجه یک است، یا میگه این سنگ سنگ درجه دو است، خبر از خصوصیت میده، اگر خبر از خصوصیت داد خود به خود قیمت معلوم میشه. پس سه نحوه میشه از یک خبره و کارشناس برای فهمیدن و معرفت نسبت به قیمت ها کمک کرد. یه وقت عارف و خبره حواسه اینجاست که نه، میاد میگوید این جنس در بازار به این مبلغ معامله میشود، قیمت گذاری نمی کند، اخبار از قیمت سوقیه میده، شهادت در حقیقت. دو، یه وقت خودش قیمت گذاری میکنه، کاری به بازار نداره که بازار چقدر معامله میشه، میگه این جنس قیمتش اینه، یه وقت ممکنه تو بازار بیشتر بخرن، یه وقت حتی ممکنه کمتر بخرن. راه سوم اینه که اخبار از یک خصوصیتی میدهد، خبر از یک خصوصیت میده که در این مثلا طلای 18 عیاره، کارشناسه، قیمتاتی که تو بازار معلومه صحیحش مثلا این درجه یکش این مقدار. خب عنایت فرمودید طبق این بیانات راه اول و راه سوم به یه معنا قیمت گذاری نیست، اونی که قیمت گذاریه و مقومه راه دوم، این سراغ به هر حال با این قیمت ها و تفاوت هایی که ما به دست میاریم و نسبت سنجی که میکنیم میتونیم قیمت عرش را حساب کنیم. حالا یه بحثی داره که اونو باید عرض کنیم. مسئلتون یعرف العرش، راه فهمیدن عرش چیه؟ به معرفت قیمت صحیح و معیب. ببینید، به فهمیدن قیمت صحیح و معیب این جنس در بازار، کاری به ثمن و اون قیمتی که توی معامله ذکر شده نداریم. تو بازار میبینیم قیمت های این دوتا چقدره. لیعرف التفاوت بینهما، تا تفاوت بین صحیح و معیب معلوم بشه. فیؤخذ من البایع به نسبت ذلک التفاوت، این تفاوت رو میبینیم چقدره، به همون نسبت میایم از بایع از ثمن میگیریم. بایع باید به همون نسبت از ثمن به ما برگرد. حالا از ثمن که میگیم نه یعنی این ثمن ها، یعنی اون عوض المسمی. خب عرض کردیم، حالا ما قیمت ها رو چجوری به دست بیاریم؟ عمده پس باید راه قیمت رو پیدا کنیم. میگه این یه وقت قیمت معلومه، خب این که دیگه داده ها. اما و اذا لم تکن القیمه معلومتن، اگر قیمت معلوم نیست، فلا بد من الرجوع الی العارف بها، باید بریم سراغ کارشناس. خب کارشناس چه کار میکنه؟ و هو این عارف به یکی از این سه نحو به ما جواب میده. یک، قد یخبر عن القیمه المتعارفه المعلومه المضبوطه عند اهل البلد او اهل الخبره. او اخبار میکند، خبر میدهد از قیمت متعارف معلوم مضبوط در شهر یا در نزد مثلا کارشناسان. خب الخبره منهم لهذا المبيع المعجم، برای خصوص این او لمثله في الصفات المقصوده، مثل این مبیع در این صفاتی که مقصوده، مثل فرض بفرمایید رنگ فلان، مدل فلان. خب کمن یخبر به انها به الهنته او مثلها یبا او مثلها یبا او فسوق به کذا، میگه این گندم در بازار قیمتش اینه، امروز قیمتش اینه، پس خودش قیمت گذاری نمی کن. و هذا داخل فی الشهاده، این داخل در شهادت است. یعتبر فیها جمیع ما یعتبر فی الشهاده علی سایر المحسوسات، هرچه در اخبار حسی در شهادت عرض کردیم. شهادت به اصطلاح به معنای اخبار حسی ما قبول داریم، اخبار انا حدثن این یه شرایطی درش معتبره، من العدالت و الاخبار عن الحس و تعدد، اینا همه تو اینجا هم معتبره. لذا یه کارشناس فایده نداره، از دو تا باید پرسید، ان حسن هم باید باشه خبر اونا. این راه اول. راه دوم، فقط یخبرو ان نظرهی و حدثه، میگه به نظر من این قیمتش اینه، من جهت کثرت ممارست اشباه هذا الشی، برای اینکه اصلا این کار است، اینقدر از این جنس فروخته و خریده که دیگه میدانه. البته و این لم یتفق اطلاعه على مقدار رغبت الناس فی امثاله، اگر که این اطلاع نداشته باشد که در بازار چه قیمتی داره، میاد ادعا میکنه این فرش این مبلغ میارزد، ولو ممکنه که حتی اطلاع بر قیمت با یعنی با اونی که با قیمت بازاره متفاوت هم باشه، ممکنه بیشتر باشه یا کمتر باشه. و هازا یحتاج الى صفات سابقه و زیادت المعرفه و الخبره به هازا الجنس. طبیعیه، به هر حال کسی که میخواد اینجوری قیمت بذاره باید آدم واردی باشه. و یقال له به هازا الاعتبار اهل الخبره. وقد یخبر و این راه سومه، ان قیمتهی به اعتبار خصوصیات فلمبی. اخبار از قیمت نیست، اخبار از قیمت سوقیه نیست، خودش هم قیمت نمیذاره. چی کار میکنه؟ اخبار از یک خصوصیتی که در این مبیعه میکنه. مثلا میگه این سنگ، سنگ فلانجاست، درجه یک است، که قیمت او در بازار معلومه. به اعتبار یخبر از قیمت، نه اینکه بیاد خبر از قیمت بیده ها. در حقیقت با واسطه و به اعتبار خصوصیتی که در مبیع هست، یعنی غیر مستقیم خبر از قیمت میده، خبرش از خصوصیت، لامحاله خبر از خصوصیت لازمش خبر از قیمت هم. که یعرف ها هاد المخبر مع کون قیمتهی علا تقدیر العلم بالخصوصیات واضحه. وقتی علم به خصوصیات باشه، قیمت دیگه تو بازار معلومه. مثلا سنگ درجه یک فلان جا قیمتش چقدره. که سائق العارف، کسی که سازنده از حضور شما آشنایی به قیمت هاست، به اصناف ذهب و الفضه من حیث جودت و رداعت، از حیث به اصطلاح خوبی و پستیش. ما کون قیمت الجید و ردی محفوظتا عند الناس معروفتا بینهم. این میگه این جنس خوبه درجه یک که پستشه، در حالی که قیمت درجه یک و درجه دوش در نزد مردم معلوم. فقوله هازا قیمته کذا، وقتی میگه این قیمتش اینه، یورید و بهی انه من جنس قیمته کذا. و هازا فی الحقیقه لا یدخل فی المقوم، قسم سوم قیمت گذاری نیست. و کذا القسم الاول، قسم اول هم قیمت گذاری نیست. فمرادهم بالمقدم هو الثانی، قسم دومه که مقدمه، اونی که میاد میگه این چقدر میارزه، کاری هم نداره به اینکه در بازار چقدر معامله میشه، اما اولی دومی مقدم نیست. لکن نل، خب حالا ببینید با این حساب، نه حالا این هنوز مونده، یه همون یه دقیقه رو بگیم دیگه وقت نگیرید. ببینیم این سه نوع خبر دادن آیا از حیث شروط قبول مثل همه؟ مثلا در قسم اول از حضور شما میگیم شهادت درش شروط معتبره. شروطش چیه؟ تعدد، عدالت، اخبار حسی. خب آیا این شروط در دومی و سومی هم معتبره؟ میفرماید که ظاهرش اینه که نه، فرقی نیست. یعنی چی؟ یعنی حسی باید باشه، عادل باید باشن، حتی تعدد هم باید دو تا خبره بیان نظر بدن. البته میفرماید یه احتمالی هست که ما فقط در اولی قائل به تعدد بشیم، که باید دو تا بیان بگن قیمت در بازار اینه، ولی در دومی، راه دوم و راه سوم، یعنی اخبار از خصوصیت و قیمت گذاری، تعدد لازم. چرا؟ سه تا دلیل مرحوم شیخ اقامه میکنه. ببینید لکن الازهر عدم التفرقه بین الاقسام. از چه جهت این سه قسم، این سه نحو چرا فرقی نمیکنه؟ من حیث اعتبار شروط القبول، از حیث اعتبار شروط قبول با هم هیچ فرقی از حضور شما نده. و این احتمال فی غیر الاول، اگر چه احتمال داده میشه در غیر اولی، غیر اولی این که معلومه، یعنی راهی که داره شهادت میده، الاکتفاء بالواحد، یعنی در راه اول دو نفر باید شهادت بدن، اما در راه دوم و سوم همه شرایط هست اما تعددش دیگه معتبر. حالا چرا اولی را استثناء کرده؟ چون از قبیل شهادته، دومی و سومی شهادت نیست، لذا همه شروط شهادت در اونها معتبر نیست. حالا سه دلیل باید بیاریم چرا در دومی و سومی اکتفاء به واحد احتمال داره. اینو فردا ان شاء الله.